بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در باب بسم الله بود، نتیجه این شد که ابتدا در قرآن باید بسم الله باشه و در کل امور، صغیر یا کبیر، هم ابتدا و هم استعانت بسم الله باشد. دلیل این مدعا، چون همه مطالب باید مستند باشد به برهان، برهانی که مراد ماست، اما از برهان فلسفی است. در فلسفه برهان لم و دلیل ان، و برهانی که ما اطلاق می کنیم به معنای اعم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، و برهان قرآن این چنینه. برهان این مدعا باید اول براهین باشه، و اول براهین و اشرفها و اعلاها برهانیست که باید متخذ از خود قرآن باشه و متکی باشد عقل به وحی، قهرن تفسیر باید بر این اساس باشه. برهان این امر که ابتدا در کل امور و استعانت باید به اسم او باشد، دعای در قرآن از جهت مقتضی، و یک آیه در قرآن از جهت مانع. در بحث قبلی گفتیم ممکن نیست تحقق اثر الا به تمامیت مقتضی و فقد مانع. اگر مقتضی نبود یا قاصر بود محال اثر، اگر مقتضی محقق شد مانع بود محال اثر. هم اصل مقتضی هم تمامیت اقتضاء مقتضی و هم دفع و رفع مانع هر دوتا در هر کلمه ای اهلش دقت کنن، هم در دفع هم در رفع مانع در همه این مراحل اسم خداست و بدون این ممکن نیست. اما بالنسبه به مرحله اقتضا، دعای در قرآن، خود این دعای بدون تأمل دو کتاب بحث داره، ولی ما در اثر ضیق مجال فقط به اشاره می‌گذریم. خصوصیات آیه را باز باید کسانی که اهل نظرن از وقتی شروع می کنم در هر کلمه دقت کنم. یک آیه در سوره حج، یک آیه در سوره عنکبوت، آیه‌ای که در سوره حج شروع میشه به این خطاب، مخاطب کیست؟ ناس. من یطلق علیه عنوان ناس از اعلا تا ادنا، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اصلا در نحوه بیان مندک میشه همه چیز. یا ایها الناس ضرب مثل بعد فاستمعوا له. استماع کنید، این بیان خداست، موسی باید مستمع باشه، عیسی باید مستمع باشه، از خاتم که نقطه اعلای وجوده تا تا انزل افراد ناس همه در این آیه به استماع امر شدند. پس مطلب چقدر مهمه. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. آیات شأن نزول داره، شأن نزول خاصه ولی منزل عامه. ان الذين تدعون من دون الله، کلمه تعبدون نیست، اینا رو خوب دقت کنید. تدعونه یکی از مصادیقش میشه عبادت که در مورد شأن نزوله. من دون الله، از خدا بگذر بدون استثناء. کل من یدعا، لن یخلق ذبابا. لن نفی ابده، ولو اجتمعوا له، تمام قدرت من دون الله اگر متمرکز بشه از خلق یک مگس عاجزه. در اینجا چه مباحثیه؟ اگر کسی فکر کنه که وقتی مگس مینشینه این دوتا دست مرتب روی چشم کشیده میشه، در خود این اگر تأمل بشه برهان لن یخلق ذبابا روشن میشه. این خلقت، اونم از اون چشم ها، از اون دست ها، از اون رمزی که در چشم این ذبابه و از اون سری که در اون دستگاه گرفته تا اون بالها. در بال راست چه خبره؟ در بال چپ باز چه خبره؟ تا برسه به بقیه اعضا. من دون الله قدرت بر خلق این موجود نداره. بعد وَإِنْ يَتْلُبْهُمَ الضَّبَابُ شَيْئًا، بعد من دون الله ضعف چقدره؟ عدم اقتضا در چه حده؟ این موجود به این ضعیفی، باز اگر از اونها سلب کند شیعی را تا می نشینه خرطوم فرو میره، میگیره تمام قدرت عالم، عاجز از این که ازش پس بگیره. این قرآن عمر هدر شد، نفهمیدیم این چه کلامیه و در هر جمله‌ای چه دریاییه. اون وقت مهم اینه، این همه لاف در دنیا همون کسی که تهدید کنه همه کره زمین را به قدرت اتمی که در اختیار داره، در مقابل نیش یک مگس عاجز، میگیره خونشو با تمام لشکر و عسکر و قدرت، قدرت پس گرفتن از یک مگس نداره و این حکم همه است بلا استثناء. اینه که اگر کسی بیدار شد اون وقت میفهمد هر چیز، هر کس، نه کسه نه چیزه. الا کل شیء ما خلا الله باطل. اون وقت میفهمد چرا اون گوهر از اون دهن در آمد که در هر امری صغیر یا کبیر استعانت کنید بسم الله الرحمن الرحیم. اینجور قرآن خودش مدعا رو طرح میکنه، خودشم دلیل میاره، ولی مطلب به اینجا که تمام نمیشه. بعد ضعف الطالب و المطلوب، در این قوقاییه. ضعف الطالب و المطلوب، مگس میشه طالب، من دون الله میشه مطلوب. این خداشناسی، این اسم خدا، اینه که عمر گذشت و نفهمیدیم و نرسیدیم. اینه که اون وقت کسی که بفهمد میفهمد امیر المؤمنین کیه. اون کسی که میگوید فقط در عزت من همین بس که من بنده تو باشم، اون وقت میفهمد که علی کیه و این گفته از چه مطالبی حکایت می کند. بعد باز می فرماید ما قدر الله حق قدره، همه برهان، همه محکم ترین دلیل که مغز هر حکیمی که به مخ حکمت برسه در هر کلمه وا میمونه. چه ارتباطیه، چه نظمیه در این کلمات. افسوس که مجال شرح نیست. بعد علت میاره، معلول اول علت آخر. ان الله لغوی عزیز. وقتی قوت رو از همه گرفت، عزت رو از همه گرفت، دیگه باقی نگذاشیدی. دلیلی هم آورد که هر عقلی سر میسپره. بعد یک جمله فرمود: و ما قدر الله حق قدره، که هر کسی رو بیچاره میکنه. بعد هم علت رو ذکر کرد. پس کیه؟ یکیه که او قویه و او عزیزه، غیر از او هر چه هست ضعف و ذلت. در من دون الله به جز ضعف و ذلت نیست، فقط منحصر قوت در مقابل ضعف طالب و المطلوب. و عزت به او. بعد با در دو جای قرآن این قوت و عزت رو بیان میکنه. اینه که قرآن زنجیره ایست که همه به هم مرتبطه. یک جا میفرماید ان القوت لله جمیعا، یک جا هم میفرماید فان العزت لله جمیعا. در هر دوتا لفظ جمیعه. با چه سریه که در یک جا بدون فاس ان القوت لله جمیعا، در یک جا مصدر به فاس فان العزت لله جمیعا. این یک مثل. خوب دقت کردید در سوره حج. باز برید در سوره عنکبوت. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. اون یک مثل بود، این یک مثله. باز ربط هر دو مثل به هم چیه؟ اگر خدا خواست روشن میشه. مثل کسانی که اتخاذ کردن من دون الله ولی، در اونجا من دون الله بود، در اینجا هم من دون الله. اونجا دعا بود، اینجا ولایت. همه اینها اسراری داره. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. اون متخذ تمثیل شده به عنکبوت. باد اون متخذ اولیا برای این متخذین تمثیل شده به بیت عنکبوت. این اعجاز قرآن. کی بود که از جزیرت العرب پیدا شد و چه روحی بود که این آیات بر او نازل شد و چه خورشیدی بود که از اون ظلمات طلوع کرد و به نور این کتاب آفاق عقول را اینجور منور کرد. قوغایی که در این آیه هست اینه که خود اون متخذ به عنکبوت تمثیل شده، اون اولیایی که من دون الله یتخذون به بیت عنکبوت تمثیل شده. بعد هم باز اینجا علت آورده، اونجا علت، اینجا هم علت. و انه اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. لو در قبال این، در قبال ازا خصوصیتی داره. معلوم میشه مطلب اینقدر عمیقه که در خود تار عنکبوت علم بشر وامونده. حالا ربط دعای به هم چیه تا بعد معلوم بشه نقش بسم الله چیه. ربط دعای به هم اینه که اون ذبابی که دیدی به این ذلت، باز ذلیلتر از اون ذباب اون قدرتیه که خونش اون مگس میگیره و اون قدرت پس گرفتن نداره، باز همون ذباب اسیر تار عنکبوته. این اعجاز قرآن. همون مگس را، خوب دقت کنید، خون اون سرآمد قدرت دنیا را میمکه، ذلت او را ثابت میکنه، بعد ذلت خودش کی ظاهر میشه؟ ذلت خودش اون وقتی ظاهر میشه که گرفتار تار عنکبوتی میشه. اون وقت لو کانوا یعلمون. کیه که فهمید؟ کیه دانست؟ اون کسی فهمید که اول افتخارش این بود. دو افتخار داشت، افتخار اولی، افتخار دومی. افتخار اولش این بود: انا عبدالله. افتخار دومش این بود: و اخو رسول الله. او فقط فهمید و او هم اون چنان که قدر ذات قدوس حق بود، منتها نه قدر او در مرتبه الوهیت او، قدر او در مرتبه عبودیت این، اون قدر را بهش رسید و انجام داد و گفت تو و رب الکعبه، رفت و ورق رو بست و تمام شد. این بود سیر مطلب. حالا وقتی ضعف مقتضی اینه، اصلا چیزی نموندی، نه قوتی، نه عزتی، نه قدرتی، نه علمی، نه حکمتی، لا شیء محض. منصور دوانیقی یک سؤال کرد از امام ششم، این قضایا خیلی مهمه. امام بود، منصور هم بود، منصور دوانیقی. خب ما اینجا دیگه تاریخ که نمیگیم، خودتون ببینید منصور که بود و اون زمان هم دایره قدرت چه بود و جباریت او هم چه بود. همچنان که مجلس برقرار شد، یک مگس آمد نشست رو دستش، از دست عقبش زد نشست روی صورتش. بعد سوال کرد از امام ششم، گفت خدا این مگس رو برای چه خلق کرده؟ وقتی بیچاره شد گفت چرا خلقش کرده؟ یک جواب داد، اون جواب اینه، این رو خلق کرد تا جباران عالم را به همین ذلیل کنه. این حد قدرت، این حد عزت. پس ثبت که نه قدرتی، نه عزتی، نه حیثیتی، نه شیعیتی، همه برهانی شد. حالا مدد از کجا باید بیاد؟ مدد از اون جایی که ان القوة لله جميعا. از کجا باید ذلت رفت بشه؟ از اون جا که فإن العزة لله جميعا، پس به حکم برهان در هر کاری ابتدا استعانت، از صغیر از کبیر، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تمام نشد، این در حد مقتضی اجمالی مانع بحث بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد